سی مهر 97 اصول.
خیلی وقته که بالا نمیام.
خب بفرمایید که بحثمون در صحیحه اولای زراره بود در باب استصحاب، بحثمون در دلالتش بود، امروز دیگه بحث رو جمعش بکنم که دیگه بعد انشاءالله اگر برسیم تمام کنم. عمده در داستان صحیحه زراره این جمله آخر بود، و الا فانه على یقین من وضوعه ولا تنقض اليقین ابدا بالشک و انما تنقضه بیقین آخر. این و الا گفتیم که این مرکب است از و این لا. خیلی خوب، اینش هم این شرطی است. و این لا یعنی چی؟ میخورد به قبلش. قبلش داشت لا حتی یستیقن انه قد نام. و این لا یعنی و این لا یستیقن انه قد نام. اگر لا یستیقن انه قد نام، خب این شرطیه است. جزاش کو؟ اگر یقین ندارد که خوابیده است، فانه على یقین من وضوعه. این فای جزایی است. انه على یقین من وضوعه، پس به راستی که او یقین دارد از وضوعش. خیلی خوب، نخوابیده است. خیلی خوب، وقتی یقین به نام ندارد پس یقین دارد به وضوعش. ولا تنقض اليقين ابدا بالشك وانما تنقضه بيقين اخر. بحث کردیم برای شما آیا این جمله بعد فا آیا خودش جزاست یا این جمله بعد فا علت جزاست که جزا محذوف است و علت جزا جایگزین جزا شده است. ملاحظه فرمودید که شیخ فرمود این جمله بعد فا علت جزاست و جزا حذف شده است و این جای جزا نشسته است. و اگر شما غیر این رو بخن بگون نمیتوند که تمام باشد به بیانی که دو جلسه قبل برای شما بحث کرد. ثم پس این فانه على یقین من وضوعه تا آخر تمام شاهد ما بر حجیت استصحاب این جمله اخیره. این جمله اخیر داله بر استصحاب وضوع یقیناً هست، ولی کلام در استصحاب وضوع نیست. ما نمیخوام با صحیحه زراره حجیت استصحاب در وضوع رو ثابت کنیم. ما با این صحیحه میخواهیم ثابت کنیم حجیت استصحاب را فی کل شهر، در همه ابواب فقهیه میخوام ثابت کنیم. خیلی خوب، بنابراین باید این تعلیلی که ذکر شده و به جای جزا نشسته این رو جوری معنا کنیم که اختصاص به باب وضوع نداشته باشه. تمام در واقع هنر ما اینجا همین است که این جمله آخر را از باب وضو درش بیاری، بگم انحصار به وضو ندارد، و جمله ایست که در چه وضو چه غیر وضو جاری می شد. لا تنقض الیقین ابدا به شک. جنس یقینت رو به جنس شک نقضش نکن. درست شد؟ خب حالا این جمله را اگر ما بخواهیم که اختصاص به باب وضو ندهیم، مرحوم آقای عاشق ممدحسین رحمت الله علیه بیانی دارد در مورد همین جمله آخر. آقای عاشق ممدحسین می‌فرماید این جمله جزائیه، این یک قیاس شکل اوله. شما در قیاس شکل اول حد وسط چه می شود؟ در قیاس شکل اول تکرار می شود. حد وسط شما در قیاس شکل اول محمول است در صغرا و در کبرا چیه؟ موضوع قرار می گیره. می گون العالم متحرک والمتحرک حادث فالعالم حادث. یعنی قیاس شکل اول حد وسط محمول در صغراست، موضوع در کبراست، نتیجش هم که مشخص. آیا شیخ ممدحسین می فرماید داستان ما اینجا فانه على یقین من وضوعه صغرا لا تنقض الیقین ابدا به شک این کبرا. ما اینجا یه صغرا داریم یه کبرا داریم و می فرماید این عیناً قیاس شکل اوله. بعد می فرماید وقتی قیاس شکل اوله حد وسط که محمول در صغراست و موضوع در کبراست، این حد وسط در دو تا قضیه صغرا و کبرا دقیقاً چیه؟ تکرار شده، عین همه، نمیشد کم و زیاد باشه. العالم متحرک المتحرک حادث، یعنی دقیقاً اونی که محمول در صغراست به عینه موضوع در کبراست. درسته؟ با هم اختلافی نداره، کم و زیاد نمیتونن بشه، عین همه. خیلی خوب، آیا شیخ ممدحسین می فرماید اگر شما گفتید فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوعِهِ، اگر قصه قصه در محمول صغرا، قصه قصه یقین به وضوع باشد، پس توی چی؟ تو کبرا لا تنقض الیقین به شک، در کبرام یقینت یقینه به چیه؟ به وضوع. وقتی صغرا یقینه به وضوع شد، کبرام یقینه به وضوع، نتیجه‌ای که گرفته میشد حجیت استصحاب در باب چیه؟ وضوع. خلاص. اما اگر گفتید که بله فانه على یقین من وضوعه، کاری به وضوع ندارد، میگه تو یقین داری، ولا تنقض الیقین بشک، و یقینت رو با شک نشکن. گفتید یقین مطلق یقین است، نه یقین به وضوع، و اگر اضافه جار و مجرور به وضوع آورده است این جار و مجرور به وضوع به خاطر این است که سؤال سائل از چیه؟ از وضوع است. چون سؤال سائل از وضوع است، بنابراین این به وضوع را آورده است تا سائلم بفهمد جواب خودش را. ولی امام دارد کبرای یقین رو میگد که تو یقین داری، متیقن هستی. وقتی تو یقین داری، لا تنقض الیقین به شک، یقینت را به شک چی از بین نبر، این میشد حجیت چه؟ حجیت استصحاب در همه ابواب. آقای عاشق محمد حسین میفرماید شما اینجا به تکلیف خودتو معلوم کنید، آیا این یقین که بعد فاء تفریعی ذکر شده فانه علی یقین من وضوعه، این یقین آیا مطلق یقین است؟ میشه استصحاب، مطلق حجیت استصحاب. یا این یقین یقین من وضوعه، یقین به وضوع رو فقط میگن. اگر یقین به وضوع رو فقط میگن، میشد استصحاب حجت است در باب وضوع، دیگه نمیتونی تعدی کن به بقیه ابواب. لذا آقای عاشق محمد حسین میگن این رو باید تعیین کنید کدومش. خب فرمایش آقای عاشق محمد حسین تمام، یعنی در این که میشود این جمله آخر را به قیاس شکل اول تبدیلش کرد، بله صحیح، این یه قیاس شکل اوله. و اینم که میفرماید حد وسط در صغرا و کبرا به عینه تکرار می شود، این فرمایشم صحیح هست. توجه می کنید؟ بنابراین میگه تکلیفت رو اینجا معلوم کن، آیا محمول در صغرا که میگد انت متیقنون، آیا میگد انت متیقنون مطلقا، یا میگد انت متیقنون فی باب الوضوع، کدومش؟ خیلی خوب، اینجا خروجی ما رو معلوم میکنند. خب از ما ذکرنا خدمت شما معلوم شد که فانه علی یقین من وضوعهی، ما گفتیم انه علی یقین مطلق است یا مقید به وضوع است؟ مطلق، تقید به وضوع ندارد. و گفتیم خدمت شما من وضوعهی را که ذکر فرموده اند، این جار و مجرور و اضافه از باب سؤال سائل که مورد سؤال وضوع بود، امام اون را دارد ذکر میکند که برای سائل مشخص بشد سؤالی که کرده است، ولی تقید به من وضوعهی ندارد. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر اینکه اگر تقید به وضوع داشته باشد تکرار میشد. در جمله قبلش امام این را فرمود، اگر دوباره دارد بگرد این میشه تکرار، و تکرار در کلام امام مستهجن است. امام که من نیستم که تکرار کنم، تکرار در کلام امام استهجان دارد. ملاحظه بفرمایید جمله قبلش را، سوال دوم زراره، گفت فَإِنْ هُرِّكَ بَلَ عَلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، هُرِّكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، حرکت داده شد چیزی و این نفهمید، قال جواب امام لا حتی یستیقن انه قد نام، بازم وضوش باطل نیست، تا یقین بکند که خوابیده است. حتی یجی من ذلک امرون بین، تا به طور قطع برای او معلوم بشود که خوابیده است. پس وقتی میگد که یقین به نوم ندارد، یعنی یقین به چه دارد؟ یعنی یقین به وضوش واقعی است. دو مرتبه بگد که فإنه على یقین من وضوئه، خب این که همون تکرار جمله قبل است. درسته؟ اگر شما گفتید مراد از یقین در این کلام امام یقین من وضوئه خصوص وضوع باشد، این میشد عیناً جوابی که امام در سوال قبل داده است، و این وقتی عیناً اون شد میشد تکرار مستحجب، و کلام امام عاری از استهجان است. بنابراین امام بعد این که فر رو برای طرف روشن کردن که باید یقین به خواب پیدا کند و ما دامی که یقین به خواب ندارد حکم می شود که وضوعش باقی است، حالا می فرمایند و ان لا، و اگر یقین ندارد به وضوع به خواب، اگر یقین به خواب و نواقض ندارد، فانه على یقین، پس او یقین دارد. به چه یقین دارد؟ تو ما نحن فیه یقین به یقین وضوع است. توجه فرمودید. پس بنابراین فإنه على یقین مطلقه. چون سائل تکلیف خودش را هم بفهمد، تأکید میکنند و اون رو تقییدش میکنند، تقییدم نیست، و اون رو به یه جار و مجرور بله میگن الانم میشه یقین به وضوع. توجه فرموده. پس بنابراین فإنه على یقین اطلاق داره. من وضوعه، چون مورد سوال در باب وضوع آمده است، پس من وضوعه وقتی مورد سوال اونجاست یقین را قید نمی زند. یقین اولی شما که مطلق شد، لا تنقض الیقین ابدا به شک، اون لا تنقض الیقین ابدا به شک اونم اطلاق داره. وقتی اونم مطلق شد، نتیجه ای که خروجی قیاس شکل اول شما می شد، می شد حجیت استصحاب فی کل شرح، در همه ابواب فعل. ولا یختص به باب الوضوع. این فرمایش آقای عاشق ممدوسین با ما ذکرنا قابل تطبیق است بیان ایشان، و لذا خدمت شما عرض کردم.
یعنی ما میتونستن در دعویه
یک کلام بگن بلو برو سکر. بله، و اون دیگه استصحاب رو افاده نمی کرد.
نه میدونم، اما امام که به این
شکل
بلند جواب
دادن میخوام یه حکم. نه تا ببین، تا فقره دوم رو که امام، سوال دوم رو که امام جواب دادن، اون تکلیفشو فهمید. لا میگه اگر بغلش یه چیزی جمع دادن و نفهمید، فرمودن لا، اینم ناقض نیست. حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین کند که خوابیده است. تمام شد. زراره فهمید مطلب. از اینجا به بعد امام دارد یک کبرای کلی رو تعلیم میدن که حالا قصه وضوع رو فهمیدی، باید یقین به صدور ناقض وضوع داشته باشی. مادام که یقین به حدوث نواقض وضوع نداری، وضوع باقی است. پس تا اینجا جواب سوال زراره را دادن اصلا. دیگه الان اگر امام اینجا ساکت میشد زراره جواب سوال خودشو گرفته بود. حالا امام از این فرصت سوال استفاده کردن، یه قاعده کلی رو دارن تعلیم میدن و اون قاعده کلی این است که زراره بدون همه جا وقتی یقینی داری این یقینت رو باید برش مراقبت کنی، با شک یقین سابقت رو از بین نبر. این تعلیم کبرای کلی استصحاب است. یعنی اگر امام همین جا وای میساد دیگه هیچی نمی گفت، توجه فرمودی؟ اصلا دیگه و الا فانه على یقین من وضوئه نبود تو جواب امام. جواب زراره رو داده بودن یا نه؟ پس دوباره شما نمیتونی این از و این لا فانه على یقین من وضوعه دوباره اینو بزنی به وضوع. خب آقا که جواب زراره رو دادن، دوباره میگن زراره نه وضوش درسته. خب گفت وضوش درسته، دوباره چی میخواد بگن؟ اگه دوباره بازم میخواد بگید وضوت سر جاشه که اونه که گفت تکرار میشه و این تکرار مناسب شأن امام نیست. پس امام اینجا بعد از و این لا فانه على یقین من وضوئه یک کبرا میخواد بدد دست زراره. زراره کبرای کلی این است که تو همه جا یقینت را نقض به شک نکن. این میشه تعلیم استصحاب. یعنی یه فرع پرسیده، شما فرعش را با تعلیم یه قاعده کلی جواب بشید. مثل این که حالا نه برای عوام، یه اهل علمی از شما پرسیده است آقا مثلا تو خونشون وایساده بود نماز و بهش گفته بودن قبله این وره، بعد معلوم شد چند درجه اختلاف داره، به جای این ور این وره این وره، این تکلیف نمازش چه میشه؟ خیلی خوب، نه عمدن سهون چند درجه اشتباه ایستاده است، نه 108 چند درجه اشتباه، فرض بفرمان 45 درجه. خب شو این زاویه را به اون زاویه ایستاده است، لکن علی سهو بهش گفتن قبله این وره این جور وایساده نماز. اومده بود یکی پیش من میگفت آقا من صاحب خونه گفتم قبله کدوم وره، گفت کدوم وره، ما وایسادیم نماز و مدتی نماز میخوندیم بعد معلوم شد اصلا قبله را ما اشتباه گفت. بعدم فهمیدیم که از حساب خونه یهودیه، بعد که بهش گفتیم پس تو چرا قبله رو گفت، من که نماز نمی کنم، که من چی می دونم قبله چی، تو گفتی کدوم وره، منم کشکی گفتم این وره. در جه می فهم خب قبله را شما به خاطر این که جواب این رو بدین می گون که بین المشرق و المغرب چی؟ قبلتون
بینش
یعنی 170 درجه، نه 170 درجه مشرق مغرب بینش این بین. خب این بین رو شما وقتی وایسید و جهت رو ندانید اشکالی نداره، نمازتون صحیح هست. بین ببینیم یک قبله میشد قبله اختیاری علمی، اونی که میدونی باید صاف راست رو قبله وایسی. اونجا که قبله رو ندانستی بین المشرق و المغرب قبلت، بین المشرق و المغرب میشه جنوب، به طرف مشرق و مغرب نه به طرف مشرق و مغرب، بینش یعنی این بین را شما این بین را هر طرف که وایسی در فرضی که جهت قبله را ندانستی قبلتون نمازت درست. وقتی شما این جمله رو بهش گفتید، این قاعده رو یادش دادید، خودش دیگه یاد میگیره، جای دیگه هم میفهمن. یعنی جواب رو شما یه وقت میتونید خود مورد سوال رو جواب بدین. میگه آقا ما از اینور باید وای میسادیم، اشتباه از اینور نماز خوندیم نمیدونستیم، حالا حکم نمازمون چیست؟ میگه نمازت درست. اینا قاعده یادش ندیم، فقط گفته این نمازت درست. و عوامم به همین اکتفا میکنن و تو کار قاعده و اینا هم نیستن، قاعده هم بیادش بده یاد نمیگیره. اما اگر یه طلبه آمد از شما پرسید آقا قصه این است، او تو چیست؟ میگوی بین المشرق و المغرب قبلتون. در نتیجه پس این بین مشرق و مغرب نمازشو خونده است، اشکالی نداره، محکوم به صحت است. خیلی خوب، این میشه پاسخ سوال به تعلیم یک قاعده کلی. حالا امام علیه السلام تو این صحیحه زراره، ببینید سائل زراره است، زراره عوام نیست، زراره خودش یه فقیه. وقتی سوال رو کرده است هم مصداقش را یعنی عین سوال را جواب دادن تو مورد اول و دوم. به مورد سوم که میرسن، بعد اینکه زراره جواب سوالشو گرفت که در فرض شک در خواب و شک در بقیه نواقض وضو، نوم با بقیه که فرقی نداره، اگر شک بکنی به این شک اعتنا نکن تا مادامی که یقین به صدور ناقض نداری اون حکم کن که وضوعت باقی است. اینو جوابشو دادن، یعنی خود مورد سوال رو امام جواب دادن. حالا تو پایان، تو جمله پایانی، چون سائل ما زراره فقیه هست، یه قاعده میخوان بذارن کف دستی که ضرار قاعده کلی این است لا تنقض الیقین به شک ابدا. توجه فرمودید؟ و لذا از این قاعده کلی که امام دارن به ضرار تعلیم میدن استفاده میشود حجیت استصحاب مطلقا، نه حجیت استصحاب فقط در باب وضوع، چون تکلیف وضوع رو که براش معلوم کردن. که دوباره اگه این جمله سومم واب وضو باشد این میشه تکرار مستحجن. بنابراین این جمله سوم میشد حجیت استصحاب مطلقا. اونی که عجیب است فرمایش مرحوم قاضی‌های عراقی است. مرحوم قاضی‌ها میگد که اشکالی ندارد تو این جمله آخر فانه على یقین من وضوعه را، ما این یقین رو بگم مختص به وضوع است، اما لا تنقض الیقین ابدا به شک، اون یقین بعدی را بگم چی؟ یقین در کل شیء است. و میگن قاعدم همین است که در قیاس آزیام قبول دارد قیاس شکل اول. میگد قاعده این است که در قیاس شکل اول حد وسط شما که محمول در سقراست، وقتی که این حد وسط میرد در کبرا بزرگتر میشد. تو مثالی که ما برای شما زدیم العالم و متحرکن، بعد نه المتحرک و حادثان، بعد کل متحرکن حادث. خب وقتی کل متحرکن حادث شد، ملاحظه می فرمایید که کل متحرکن حادث، این کل، این متحرک تو کبرا غیر متحرکه در صغرا است. متحرکه در صغرا متحرکی است که فقط نسبت داده ای به عالم. اینجا میگوی هر متحرکی. پس بنابراین حد وسط وقتی میرد تو کبرا بزرگ میشه. توجه فرمودی؟ بنابراین میفرماید ایشون اینجا اگر شما گفتی نه فانه على یقین من وضوعه، این فقط یقین در وضوع است. اون لا تنقض الیقین به شک، اون مطلق یقین رو دارد میگه، اون مثل کل متحرکه. توجه فرمودی؟ اون مثل کل متحرکه است. پس بنابراین حتی اگر شما یقین اول را تو سقرا یقین به وضوع بگیرید، یقین دوم میتواند مطلق یقین باشد و بازم حجیت چه ازش استفاده میشه؟ بازم حجیت استصحاب ازش استفاده میشه. این فرمایش مرحوم آزیاب آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی رحمت الله علیه. بله میشد گمانم حجره شماره یک، نمیدونم حالا که ساباتو خرابش میکردم افتاد تو قسمت رواق ابو طالب و اینا، ولی قبلا حجره شماره یک بود قبر آغازی ها. خب تو صحنه امیران موند اسم آغازی ها هست چون ساباتو خراب کرد. کمشه چه اسمش به ستون بود؟ تا حجره تخریب شده. خیلی خوب. بعد بفرمایید که این فرمایش آغازی ها میگه حالا تو یقینم میخوای یقینه به وضوع بگیری بگیر، بازم خلالی وارد نمیشه. این بیان آغازی ها رو ما نمیتونیم قبول کنیم. و حد وسط در صغرا و کبرا باید چه باشه؟ یکی باشه. حد وسط اینجور نیست که تو صغرا کوچیک باشه، تو کبرا که بره گشاد بشه، بزرگتر بشه. حد وسط در صغرا و کبرا باید یکی باشه. و لذا ما فرمایش هاشمند حسین رو قبول میکنیم، نه اینکه حد وسط بشه تغییر بکنه. توجه فرمودی؟ بنابراین با آغازی ها اینجا هم راه نیستیم. میگم حد وسط تو صغرا و کبرا باید یکی باشه تا قیاس بشه شکل بگیره، و الا قیاس شما تشکیل نمیشه. پس باید این جمله اول که صغرای ماست فانه علی یقین من وضوعه، باید این یقین رو مطلق بگیری تا یقین بعدی هم، چون یقین بعدی هم الف و لامش، اگر کسی بگد الف و لام عهد ذکری است، یعنی این الیقین برمیگردد به همون یقین قبلی. اگر الیقین برگردد به یقین قبلی، شما یقین من وضوعهی رو گفتید فقط یقین در باب وضوع است، پس این الیقین هم میشد همون یقین در باب وضوع، میشد حجیت استصحاب در باب وضوع. اما اگر اون یقین قبلیه رو گفتی مطلق یقین است، کاری به باب وضوع نداره، اون وقت این الیقین بعدی هم میشد مطلق یقین، اون وقت میشد حجیت استصحابی کل شهر. بنابراین ما اینجا از مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی مجبوریم جدا بشیم و میگم در باب قیاس شکل اول حد وسط وقتی به کبرا برد کلی نمیشد، بزرگ نمیشد، ولو بگد کل متحرک. توجه میفرمایی؟ و کل متحرک حادث، ولو به تعبیر کلم بیاره کلش، بله در واقع القاس، با کلش کاری نداریم. همین که بگد المتحرک و حادثونم کفایت است. توجه میفرمایی؟ و اثبات میکند قیاس شکل اولمون تمام میشود. پس ما برمیگردیم به فرمایش مرحوم آقای عاشق ممدوسین و دو احتمالی که ایشون ذکر کردن ولی احتمال دوم تمام می شود که حجیت مطلق استصحاب باشد. یه اشکال اینجا وجود دارد که مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه متعرض این اشکال شده و اون اشکال این است. آقای نائینی می فرماین فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوعِهِ. بعدش امام می فرماین لا تنقض الیقین ابدا بالشک. آقای نائینی می فرماید لا تنقض الیقین بالشک ظاهر در سلب عمومه. لا تنقض الیقین، یقینت رو نقض نکن ابدا بالشک. میگه ظهور این جمله سلب عمومه نه عموم سلب. درست شد؟ چرا؟ به خاطر اینکه یقین اسم جنسه، الف و لام بر سر اسم جنس داخل شده، یعنی سزاوار نیست که تو جنس یقین را به جنس شک دائما نقض بکنی. شد چی؟ شد سلب عموم. دائما نقض نکن یعنی چی؟ یعنی به دهر موجبه جزئی اگر نقض کردی اشکالی
ندار.
همواره نقض نکن. خب مثل این که به شما ننه‌دون میگه همیشه حرفی زنه دا گوش نده. یعنی اگه بعضی وقتا گوش دادی طوری نیست، اما همیشه حرفی زنه دا گوش نده. این میشه سلب عموم. سلب عموم شد، بنابراین دیگه حجیت استصحاب مطلقا نیست. میشه حجیت استصحاب در یه موارد، چون موجب نحوه موجبه جزئی اگر نقضش کردی که اشکال نداره. وقتی به نحوه موجبه جزئی نقضش کردی اشکال نداره، میشد حجیت استصحاب در بعض موارد. باز دو مرتبه اونی که شما میخواد نتیجه بگیرید نشد. ما میخواستیم از این صحیحه استفاده کنیم، حجیت استصحاب فی جمیع الموارد. با این بیانی که آقای نائینی این اشکال فرمودن که این اینجا سلب عموم است، میشد حجیت استصحاب در بعض موارد. و در بعض موارد هم استصحاب لیس به حجت. آقای نائینی میفرمان این اشکال وارده به این صحیحه، که صحیحه سلب عموم است نه عموم سلب است. بنابراین دال بر حجیت استصحاب است فل جمله، یعنی در بعض موارد. در بعض موارد هم استصحاب لیس به حجت. در شما اینا نمیخواستی استفاده کنی، شما میخواستید از صحیح استفاده کنید حجیت مطلق استصحاب، ولی این حجیت مطلق استصحاب نشد. ببین مثل این که مثلا به شما میگد که بله سلب عموم اینه، میگد که همه نونا را نخوری یا خب یعنی چی؟ یعنی بعضشو بخوری طوری نیست، کلشو نخور. درست؟ یختشو برای مهمون همه نونا رو نخوری، این سلب عموم. خب وقتی میگه همه نونا رو نخور یعنی همه شو نخور، اما بعضشو بخوری طوری نیست. آقای ناینی میگه داستان ما هم اینه، میگه همه یقینا دا با شک نشکن، همشا نشکن. خب همشا نشکن یعنی بعضشو بشکنی طوری نیست. حجیت استصحاب رو افاده میکنه لکن نه در همه موارد، در بعض موارد، و این فایده ندارد. شما میخواستی استفاده بکنی حجیت استصحاب را فی کل شهر، این نتیجه نمیده. این اشکال آقای ناینی. اتفاقا بز همین ابدن هم شاهد میاره، میگه ابدن یعنی دائما، درسته؟ میگه دائما نقض چی نکن، یقین نکن به شک. بعضی وقتا کردی طوری نیست،
ابدن ها به
بله دیگه همین میشد سلب عموم. آقای ناینی آیا این فرمایش، آیا این اشکال وارده یا نه؟ میگم نه، میگم آقای ناینی این اشکال وارد نیست. جمله که ما داریم جمله جزائیه، این جمله ما سلب عموم نیست، عموم سلب است. میگه یعنی هیچ وقت این کارو نکن. شاهد ما چیست؟ شاهد ما اولا میگم آقا اینی که تو روایت میگرد، بله خب لایی که ببینید این لای نافی که وارد بشد بر الف و لام جنس ظاهر است در عموم سلب. وقتی شما میگون لا رجل فی الدار یعنی چی؟
نیش.
یعنی جنس مرد دیگه نیست دیگه، لا رجل فی الدار یعنی جنسش نیست. خب این وقتی لای نافیه بر جنس وارد بشد همین است. اینجا هم داریم لا تنقص الیقین، الف لام الیقین، الف لام جنس، لا و نفی هم بر سرش وارد شده است. پس بنابراین لا، لای نافیه وارد بشود به الف لام جنس، ظهورش در چیست؟ ظهورش در عموم سلب است. این اولا. ثانیا ببینید خود عام آقای سعادت جو ظاهر در عموم افرادی است، عام ظهور عام در عموم افرادی است. وقتی میگن که اکرمل علما، خب عام اکرم کل عالم، اکرم کل عالمین یعنی چی؟ اکرم کل عالمین یعنی همه شون. هر عالم میاد تو وظیفه داری علا نحو عموم افرادی، یعنی فرد فرد عالم ها رو باید چی کار کنی؟ اکرام. حالا این عموم افرادی اگر نفی سرش بیاد به جای لا، به جای اکرم کل عالمین بگید لا تکرم العلماء. خب این لا تکرم العلماء آیا ظهور در استغراق دارد یا نداره؟ لا تکرم العلماء یعنی هیچ کدومشون رو اکرام نکن، یا یعنی این که بعضیشون اگر اکرام کردی اشکالی نداره؟
یه برنامه
نگاه لا تکرم العلماء عامه، الف
مجموعه
الف لام جمع محلای به الف لام گفتید افاده عموم میکنه. میگه لا تکرم العلماء، این میشد نقیض اکرم کل عالم. اونجا تک تک هر کی می آمد باید اکرام میکرد. اینجا هر کی بیاد کل و فردن فردن که بیاد نباید اکرام کنی. این میشد نه این لازم نیست بگد احدن. این میشد عموم چی؟ این میشد عموم سلب، نه سلب عموم، میشه عموم سلب. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. بنابراین ما نحن فی تازه اگر عموم استفاده از سلب بشد به جهت چی؟ به جهت وقوع نکره در سیاق نفیه. خیلی خوب. اگر به شکل وقوع نکره در سیاق نفی باشد که باز استفاده عام میشد. بنابراین ما نحن فی هم لا تنقض الیقین ابدا به شک. توجه فرمودی؟ لا تنقض الیقین، این اون چه که ازش استفاده می شود عموم سلب است، نه سلب عمومی که آقای نائینی می فرمود. شاهد سوم ما، اگر فرمایش آقای نائینی اگر این اشکال درست بود و لا تنقض الیقین به شک ازش استفاده شده بود سلب عموم و نه عموم سلب، اگر سلب عموم ازش استفاده شده بود یعنی همیشه یقین دانش که، اما حالا بعضی وقت باشی کسی اشکالی ندارد. خب این که تازه زراره رو میندازد در چی؟ در شک. که حالا این مورد ما آها جزء اوناییست که میشد یقین رو بشکنیم باشک، یا جزء اوناییست که نمیشد یقین رو به شک بشکنیم. در جوهر مدل، بنابراین اگر استفاده‌ای که می‌فرمایند از این جمله جزائیه اگر سلب عموم استفاده می‌شد، اون وقت جواب سؤال سائل ما نبود، اون وقت قاعده کلی نبود که امام دارد به زراره یاد می‌دهد. میگه زراره بله بعضی وقتا یقینه دو با شک نشک، بعضی وقتا هم شکستی طوری نیست. خب اولا این چه خاصیتی دارد گفتن این جمله؟ ثانیا زراره تازه از جواب قبل امام که بهش داد که جواب قبل رو خدمت شما عرض کردیم، جمله ای که لا حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین به خوابت نداری وجود سر جاش هست، تازه تو شک میکنه که آقا گفتن یقین دو به شک نشکن بعضی جا، اما بعضی جا بشکن. درسته؟ سلب عموم این میشد دیگه، همیشه نشکن، اما اگه بعضی جاشی کسی اشکالی نداره. خب حرفی زنه دو گوش نکن، همیشه گوش نکن، بعضی وقتا گوش کرد یعنی طوری نیست. خب حالا کدوم حرفاشو گوش کنی طوری نیست، کدومشو گوش نکنی طوره؟ ناره نداره. اگر این باشد امام دارد یک قاعده کلی از بین میرد، زرارم تازه از اون جوابی که امام بهش داده است با این تحلیل تو اون جواب شک میکنن که پس الان یقین به وضوع داشت، شک در نامه. خب حالا این مورد من جز اوناییست که باید یقینم رو با این شک بشکنم یا جز اوناییست که نباید بشکنم؟ اگر این زرار استفاده سلب عموم میکرد باید از امام میپرسید آقا پس حالا چی کار کنم، این ما نحن فی جزء کدومشه، بشکنم یا نشکنم؟ مثل پسره که از ننش میپرسید ننه حالا اگه عروست گفت شبی جمعه است اینو گوش بدم یا گوش ندم توجه می‌فرمایید؟ چون باید او تعیین کند دیگه که گوش بده یا گوش نده. گفته همه حرفاشو من نمیخواد گوش کنی. خیلی خوب، یعنی بعضشو گوش کنی طوری نیست. حالا در این که عروس ننوش گفته امشب شبی جمعه است، خب این حرفو گوش بده یا گوش نده، نمیدوند گوش بده یا نده دیگه. ما نهنفی هم اگر سلب عموم باشد، توجه میفرمایید، سلب عموم تازه زراره تو شک میفت که پس امام گفت نشکن ما نهنفی جز اون بشک نیاز یا نشک نیاز، در حالی که دیگه این روایت اینجا تموم شد، دیگه ادامه پیدا نکرد، زراره چیزی رو سوال نکرد. زراره نه تنها جواب سوالش رو گرفت که تا یقین به نوم ندارد وضوعش باقی است، بلکه به تعلیم امام یه قاعده چی رو گرفت؟ یه قاعده کلی رو یاد گرفت. و اون قاعده کلی این است که لا تنقض الیقین بشک. هازا تمام الکلام در صحیحه اولای زراره. و صلی الله علیه و آله.